همچنان با افتخار از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما عزیزانی تونید از طریق وبگاه رادیو فرهنگ شنونده برنامه‌های منتخب خودتون باشید. نشانی وبگاه ما www.radiofarhang.ir. اما در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه ققنوس رو تقدیم شما کنن. لطفاً همراه باشید با ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مرا از این که منم عاشقانه تر بنویس، مرا از این که منم عاشقانه تر بنویس، مرا جنوب مجاور به چشم تر بنویس، مرا غریبه هر جای این جهان دلتنگ، مرا مسافر هموار در سفر بنویس. مقابلم بنشین چشم در برابر چشم، بخند و پنجره بنویس، بال و پر بنویس، قلم بگیر من سنگ واره را از من، قلم بگیر من سنگ واره را از من، به جای آن غم و اندوه مستمر بنویس، غمی که سبز کند خاک ناتوانم را، که شاخ و برگ دهد ساقه جوانم را، غمی که باد شود در میان من بوزد و دانه دانه بریزد تمام جانم را، که دانه دانه برویم که جنگلی بشوم، که شاخ شاخ ببینم پرندگانم را، که سبز و تازه کنم، امن و دلپذیر کنم به قدر وسعت خود خشکی جهانم را. جهان گیج، جهان جنون، جهان تبر، که پله پله شکسته است نردبانم را، بخند و از دل خونین ارغوان بنویس، بخند و از دل خونین ارغوان بنویس، بخند و از غم هر روز و همچنان بنویس، بخند دلبرک من، بخند دلبرک من، اگر چه جان تلخ است، بخند و از غم شیرین داستان بنویس، مقابلم بنشین چشم در برابر چشم، بخند و پنجره بنویس، آسمان بنویس، برای من، من آتش به جان، کمی لبخند و چند بوسه و باران بی امان بنویس.
به نام دادار پاک، خداوند بخشنده مهربان. عزیزان همراه ققنوس، درود بر شما. عصر گرم تابستانتون به نیکی باد. سلامتی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو میکنم. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم. غزل ابتدای برنامه که براتون خواندم از سروده های عادل سالم، شاعر همروزگارمون بود که به شما خوبان تقدیم کردم. با ما و پرواز ققنوس در آسمان ادبیات همراه باشید. امروز در بخشی از برنامه زنده ققنوس در مورد پیدا شدن رخش توسط رستم باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی جذابه. عجیبه که این نقال‌ها و پرده‌خوان‌ها خیلی کم بهش می‌پردازن. اتفاقا خیلی هم مناسب کودک و نوجوان هست. یه فضاهای استعاری خیلی جذابی هم داره. مثلا اولین بار رستم رخش رو می‌بینه، بعد به اون اسبان یا دشتبان میگه که اسم این رخش چیه. میگه اسم این اسب رخش رستم. خیلی عجیبه واقعا. بعد میگه بهاش چیه، بعد میگه بهاش برا بوم ایران زمین. حالا مفصل اینا براتون میگم، میخوام اون بچه استعاره رو بگم که چیه واقعا. بگذاریم، از شما معطوف به همون بخش که در پیش خواهیم داشت میپرسم که اولین جنگ رستم برای ایران با چه کسی روی داد؟ 1. افراسیاب، 2. اشکبوس کوشانی، 3. اکوان دیو. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن گزینه درست از میان این سه گزینه که خواندم میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در صفحه اول از مجله ادبی ققنوس می‌خوانیم سومین جشنواره دو سالانه شعر شاهنامه و همراه نخستین جشنواره داستان شاهنامه فراخوان داد. آن نخستین جشنواره و این سومین جشنواره دبیری خانم عاطفه نیکمهر با هدف پاسداشت شاهنامه و زبان پارسی، گسترش داستانها و اشعار مرتبط با شاهنامه و سپاسگزاری و قدردانی از سرایندگان و نویسندگانی که سالها در آثارشان به فردوسی و شاهنامه پرداخته اند برگزار خواهد شد. الان قراره با خانم عاطفه نیکمهر، دبیر جشنواره شعر و داستان شاهنامه، صحبت کنم که مهمان من هستند. درود بر شما خانم نیکمهر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، درود و مهر به پیشگاه شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. جشنواره ها رو از ابتدا برامون کمی معرفی کنید، بعد من پرسش های دیگر رو مطرح خواهم کرد.
خواهش خواهش میکنم. همونجور که فرمودین ما سومین جشنواره شعر شاهنامه رو داریم برگزار میکنیم. دو جشنواره پیشین برگزار شده، نتایجش اعلام شده، اما امسال که میخواستیم سومین دوره رو برگزار کنیم، تصمیم گرفتیم که همراه بشه با نخستین دوره جشنواره داستان شاهنامه، چون بسیاری از دوستان حیطه فعالیتشون داستان بود و این رو در حقیقت از ما میخواستن. و اهداف جشنواره رو هم که فرمودیم، در حقیقت ما میخوام نخست پاس داشته شاهنامه و زبان پارسی رو داشته باشیم، پس از اون گسترش بدیم شعرها و داستانهای در پیوند با شاهنامه رو، در حقیقت انگیزه بدیم به ارجمندانی که در این حیطه فعالیت میکنن، و سوم این که بتونیم در حد توان خودمون سپاسگزار و قدردان این بزرگان باشیم. بنده در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. حالا کمی بیشتر برام توضیح بدید، مثلا شعر و داستان شاهنامه یعنی این که مثلا آمدن بازنویسی کردند، بازآفرینی کردند، به چیه ماجرا؟ دقیقا چه کار باید بکنن؟ یا شعرهایی در مورد شاهنامه سرودند، داستان چیه؟
خب ببینید، هر آنچه که در پیوند با شاهنامه باشه میتونه دستمایه قرار بگیره. ما موضوعات رو به صورت اخص، ایران در آینه شاهنامه، شخصیت‌های شاهنامه و نیز داستان‌های شاهنامه، اقتباس و بازآفرینی اونها قرار دادیم. ما می‌بینیم که حتی امروز هم با گذشت 1000 سال از سرودن شاهنامه، بسیاری فیلم‌ها، داستان‌ها و شعرها آفریده میشه که بنمایه اونها برمیگرده به شاهنامه. در حقیقت شاهنامه محدود به زمان خاصی نیست، همچنان در زندگی ما جاریه و این جاری بودن بخشیش خودش رو در شعرها، داستانها، نقاشیها، فیلمها و هر آنچه که در گستره هنر جای میگیره نشون میده.
بسیار خوب. در ادوار پیشین آثاری که وجود داشت جایی منتشر شده یا کاری شده در موردشون؟
با توجه به شرایطی که پیش اومد یک مقدار تأخیر افتاد، اما الان در حال انجام روند چاپ اشعار در کتابی ویژه اشعار برگزیده هستیم که امیدوارم تا چند ماه آینده بتونیم به انتشار برسونیمش.
بسیار خوب. این جشنواره فقط مربوط به شکل مکتوب آثار هست؟ مثلا آن کسانی که میان و اجراهای روی صحنه دارن در این جشنواره که فکر نمی‌کنن بتونن شرکت کنن، درسته؟
خیر، البته پیش آمده که دوستان به اشتباه متوجه شدن و حتی برای ما مثلا اجراهای شاهنامه خوانیشون رو فرستادن، اما اون چه که مد نظر ماست شعر یا داستان‌هایی است که افراد خودشون سرودن و به صورت مکتوب برای ما به دبیرخانه جشنواره ارسال کردن.
بسیار خوب. به واسطه حالا موضوع زبان فارسی، من با این آثار خیلی هم مواجه شدم، مخصوصا آثاری که شاعران حوزه فرهنگی ایران یعنی حوزه ایران فرهنگی سرودن، مثل مثلا تاجیک ها، افغان ها، بخشی از ازبک ها. این ایده رو شما دارین که از اشعار اونها هم استفاده کنید؟
بله به یقین. اصلا در شرایط شرکت در جشنواره ما ذکر کردیم که ما نخست محدودیت سنی نداریم، پس از اون شرکت کنندگان از هر کشوری میتونن در جشنواره شرکت کنن و مایه سرافرازی و افتخار ما.
بله؟ بسیار هم عالی، خیلی خوب. یه مقداری هم به نظرم میرسه با توجه به این که اصولاً البته خیلی با من مخالفن ها، یعنی این که حماسه به نظر من در ایران، حالا اگر ما بگیم بزرگترین حماسه جهان حماسه فردوسی است که هست به قطع، در اصل یک هنر شفاهی است، میدونید، یعنی من نقال ها آمدن، خود فردوسی آمده، هم منابع رو نگاه کرده، هم صحبت های مکتوب شفاهی رو دریافت کرده و به سامان کرده، حالا ادامه کار دقیقی بوده، منتها خودش هم خیلی شفاهی و سینه به سینه شنیده روایت ها رو. حداقل میشه گفتش که بخشی از جریان حماسه شاهنامه جریان شفاهیه، منتها این شکلی شما اصلا ندیدید به نظرم، درست میگم؟
ببینید، وقتی که پژوهش میکنیم در گستره شاهنامه متوجه میشیم که مبنای فردوسی شاهنامه منصور ابو منصور عبدالرزاق است و مبنای شاهنامه منصور هم خدای نامه هاست. بنابراین برخلاف اون چیزی که بین دوستان جا افتاده که میگن شاهنامه از ابتدا یک مبنای شفاهی داشته، گوستان هایی که شاهنامه میخوندن یا مردمی که شاهنامه رو نقل میکردن و داستانهای شفاهی بوده؟ خیر، ما نمیتونیم این رو بگیم. نتیجه پژوهش ها به ما میگه شاهنامه در حقیقت برگردان به شعر از شاهنامه منصوره که اون هم مبناش خدای نامه ها هستند، اما یک برگردان به شعر فیزیکی نیست، بلکه با اون نبوغ و هنر فردوسی به این جایگاه رسیده. وگرنه همونجور که شما فرمودین، خب پیش از فردوسی دقیقی دست به سرودن شاهنامه زد که فردوسی با نهایت و امانت داری اون هزار بیتش رو در دل شاهنامه با ذکر نام دقیقی گنجونده.
بله.
ما وقتی که این دو رو مقایسه میکنیم میبینیم که کار دقیقی خیلی فیزیکی است، خیلی خشکه. اون دنیای پر از رنگ و شکوه و عظمت شاهنامه رو نداره. بنابراین ما شکی نداریم که مبنای فردوسی داستانهای شفاهی نبوده. حتی مثلا میبینید در پایان داستان کاموس کشانی خودش نقل میکنه، تأکید میکنه، میگه من حتی یک عبارت رو کم و زیاد نکردم، جا به جا نکردم، خسته شدم، فرسوده شدم، ولی نذاشتم حتی یک ذره از عبارات از قلم بیفته.
بسیار، ولی خودش هم خیلی جا اشاره میکنه که من اینو شنیدم مثلا از کسی ها.
خیلی وقتها اشاره میکنه که مثلا از پیر دهقان شنیده شده.
بله،
اما وقتی
بله.
که اینگونه داره اشاره میکنه، در حقیقت اشاره به همون قضیه ابو منصور عبدالرزاق هست که خواست که بزرگان و دهقانان، دهقان که میگیم یعنی اون نژادگان ایرانی که داستانهای کهن ایرانی رو چه در ذهن داشتن چه مکتوب داشتند، از همه جا اینها گرد بیان، جمع بشن و بعد این داستانها رو در حقیقت یک کاسه کنن، یک جا کنن. اما این از این افراد شنیدن به معنی شنیدن شفاهی نیست.
اگه اینطوری باشه به نظرتون مثلا چیز میانمایه‌ایه؟
نه نه اصلا، فقط اون چه رو عرض میکنم که در نهایت پژوهش‌ها به دست اومده.
متوجه شدم. بسیار خوب. آیین پایانی که قرار هست برگزار بشه به خواسته یزدان؟
امیدواریم که به مهر پروردگار بتونیم پایان مهر ماه زمان داوری و اعلام برگزیدگان رو داشته باشیم و نیز پایان آبان ماه آیین پایانی جشنواره و سپاس از برگزیدگان رو داشته باشیم.
خب چه کسانی دستن در کار هستن یا چه نهادهایی؟
به همت باشگاه شاهنامه پژوهان دوره‌های پیشین برگزار شده. امسال هم متولی اصلی باشگاه شاهنامه پژوهان هست، اما دیگر نهادها هم همکاری می‌کنن، همچون ویکی شاهنامه، باشگاه ایران شناسان، رادیو شاهنامه و بنده هم که دبیر همایش هستم.
بسیار خوب. داورا رو اینجوری که الان معرفی نمی‌کنید؟
هنوز در حال بررسی و اعلام در حقیقت در خدمت بزرگان بودن هستیم، چون در دوره‌های پیشین در خدمت های دکتر سرامی و بانو ارژنگی و روانشاد شجاعپور بودیم. خب روانشاد شجاعپور که درگذشتن شوربختانه، همچنان امیدوارم که بتونیم در خدمت های دکتر سرامی و بانو ارژنگی باشیم، اما داوران دیگر رو هنوز به قطعیت نرسیدیم.
بسیار خوب. یه مقداری به نظرم میرسه که حالا آقای دکتر سرامی که دستی جدی در ادبیات دارن،
بله،
بیشتر متمایل به اون شکل‌های اجرایی شاهنامه هستین تا اینکه حالا اینجا باید ارزش‌های ادبی متن سنجیده بشه دیگه، درست میگم؟
بیشتر ارزش‌های ادبی و نیز نابودن ایده‌ها مد نظر ما.
خب بازم میشه ادبیات، یعنی اون کسی میتونه این رو سنجه کنه که هم شاهنامه رو خوب خوانده باشه، هم دستی در فنون و تکنیک‌های ادبی داشته باشه، شعر خوب رو از شعر بد یا تصاویر تازه رو از تصاویر تکراری تشخیص بده. فکر می‌کنم اون وزن ادبی مجموعه داوریتون لازمه که یکمی پررنگ‌تر باشه، درست میگم؟
آقای دکتر سرامی که
اون که عرض کردم، بله دیگه، استاد
بله
ما هستن،
بله، پژوهشگر شاهنامه هستن، همچنین شاعر بسیار نیکی هستن. بانو ارژنگی رو هم نمی‌دونم تا چه حد می‌شناسید، یکی از شاعران بسیار خوب و پژوهشگران نیک ادبیات هستن.
بسیار خوب. بعد نفر بعدی هنوز مشخص نیست.
خیر، و این تازه میشه در گستره شعر.
داستان
برای داوری داستان ها ما هنوز در حال تعامل هستیم با نویسندگان ارجمند. امیدوارم که به زودی بتونم نام داوران بخش داستان رو هم خدمتتون اعلام کنم.
بسیار خوب. خانم ارجنگی و خانم مترجم رو میفرمایین؟ خانم هما ارجنگی.
هما ارجنگی.
خب فکر کنم مترجم هستن بیشتر تو زبان انگلیسی و زبان فرانسه.
شاعر بسیار بسیار ارزشمندی هستن.
بله.
کامه‌های بسیار ارزشمندی دارن، به ویژه به دلیل علاقه‌ای که به شاهنامه دارن و شیفتگی که به ایران دارن. بیشتر چکامه‌هاشون در این هیت هست. بله.
درود بر شما. بسیار خوب. حالا ما پیجور برنامه شما هستیم، امیدوارم خیلی خوب و اصیل برگزار بشه تا برسیم به مهماه و آیین‌های پایانی، اونجا بیشتر بدانیم از جشنواره و اگر هم حالا آثار منتشر بشه که خیلی بی‌تابیم که بخوانیم حتما آثار رو. به امید خدا.
امیدوارم. سپاس از مهر شما ارجمندید.
تندرست باشید خانم، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا
باشید و بدرود.
در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدم که اولین جنگ رستم برای ایران زمین با چه کسی بود؟ یک، افراسیاب، دو، اشکبوس و سه، اکوان دیو. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. آقای جعفر دیمی یا دیمی از فسا برام پیامک فرستادن. آقا جعفر، هر کدام از نام شریف فامیلتون رو درست ادا کردم به من بگین که زین پس دقیق تر بخوانم اگر که با ما همراه هستید. نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف و مهر کردن که ازشون سپاس گذاریم. محسن زارعی از فارس اشکبوس رو نام بردن. چقدر زیباست این نبرد رستم و اشکبوس. یه رجزخانی خیلی تنازانه ای با همدیگه دارن. حالا اگه برسیم براتون میخوانم چجوری با همدیگه حرف میزنن قبل از نبرد، چون اشکبوس سواره، بعد رستم پیاده است. این سر این اسب داشتن و پیاده بودن این یه رجز خیلی جذابی میخونن. ناصر حسنی از ابهر دبیر تاریخ هستند، گفتن که سپاس و احترام، نبرد با دیو سپید. آقای حسنی کلن گزینه هایی که من مطرح کردم برشون موضوعیت نداشت. دارن دیو سپید رو ما در هفت خان داریم قربان. گزینه سه که مطرح کردم اکوان دیو بود. 990-32 شماره پایانی 76 گزینه دوم رو مطرح کردند. همینطور شنونده دیگری که با همون همراهن 917-73 شماره پایانی 67. همچنان بر مدار شاهنامه بال به بال ققنوس کنار شماییم. بر بیکران افسانه ها زمانی رسید که رستم باید برای حضور در جنگ اسبی اختیار میکرد، اما برای هیکل تنومند تهمتن اسبی پیدا نمیشد و کمر اسبها با اشاره دست رستم میشکست. زال هرچی گله در زابلستان بود حاضر کرد و از رستم خواست تا انتخاب کند، اما هیچ کدام تا به تحمل فشار دست رستم را نداشتند تا اینکه اسبانی از کابل آوردند و در میان آنها مادیانی بود که رستم وقتی او را دید پسندید. از چوپان پرسید این اسب کیست؟ چوپان گفت صاحب آن را نمی شناسیم و او را رخش رستم می خوانیم. اگر مادرش کمند و سوار ببیند مانند شیر به کمک فرزندش می آید، پس به فکر چنین اژدهایی مباش. اما رستم کمند انداخت و سر او را به بند کشید. مادر اسب قران به طرف رستم آمد و میخواست سرش را بکند، اما رستم قرید و مادیان برگشت. رستم اسب را گرفت و به چوپان گفت این اسب چند است؟ او گفت اگر تو رستم هستی بهای این اسب بر و بوم ایران زمین است. رستم شاد شد و پیش زال رفت. دل زال زر شد چو خرم بهار، زرخش نوآیین فرخ سوار. همین ماجرای شگفت‌انگیز و به زعم من استعاری که براتون خواندم، چرا استعاری، چرا اسم اون رخش پیش از رستم، اصلا اسم اون اسب پیش از رستم رخش رستم هست و چرا دشتبان به رستم میگه بهای این اسب بر و بوم ایران زمینه، اینا مفاهیم استعاری و دلالت‌های ثانویه‌ای هستن که در متن عجیبی مثل شاهنامه وجود داره. همین ماجرا رو استادم جناب آقای امیر نوری به زیبایی بخواندند که به اتفاق هم گوش می‌کنیم.
گله هرچه بودش به زابلستان بیاورد و بحری ز کابلستان، همه پیش رستم همی راندند، بر او داغ شاهان همی خواندند. هر اسبی که رستم کشیدی به پیش، به پشتش فشردی همی دست خیش، ز نیروی او پشت کردی به خم، نهادی به روی زمین بر شکم. چنین تا ز کابل بیامد زرنگ، فسیله همی ساخت از رنگ رنگ. یکی مادیان تیز بگذشت خنگ، برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. دو گوشش